اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عصرهای کریسکان، نویسنده داریوش روحی، قسمت دوم،
خدا و عرض سلام محضر یکایک شما عزیزان شنونده. شما دوستان عزیز تا اونجا شنیدید که جوانی به نام سعید از اهالی سردشت به جرم گوش دادن به نوار سخنرانی آیت الله مطهری توسط ماموران ساواک دستگیر و شکنجه میشه. سعید که سرباز فراری هم هست، پسر ساده ای نشون میده و به اونها میگه نوار رو یه غریبه توی خیابون بهش داده و او هم محض کنجکاوی فقط بخشی از اون رو گوش کرده. مامورین ساواک که همچنان به اون مظنون هستن و میدونن با شکنجه هم نمیتونن از اون حرف بکشن، تصمیم میگیرن سعید رو آزاد کنن و با زیر نظر گرفتنش به هسته مرکزی انقلابی های سردشت دست پیدا کنن. سعید به محض آزادی با دست به سر کردن مأمورینی که او رو تحت نظر دارن به خانه دوستش علی میره. اونجاست که متوجه میشیم سعید به راستی انقلابی فعاله و به همراه دوستش علی جزی از تشکیلات انقلابی سردشته. علی که خطر رو در یک قدمی میبینه به سراغ حاج آقا علی پور میره که او و سعید رو از سردشت به جای امنی منتقل کنه. سعید به خانه امنی در بانه منتقل میشه، منزل شخصی به نام ظاهر حمزه‌ای، و 3 ماه در زیرزمین خانه او زندگی مخفیانه ای میکنه تا اینکه مادرش با هماهنگی آقای علی پور به دیدنش میاد. مادر سعید در بدو ورود متوجه میشه صاحب خونه دختری به نام سعودا داره و سعید هم احساس خاصی نسبت به اون داره. خب عزیزان، به اتفاق هم بخش دوم این مجموعه رو میشنویم.
آخه
بابا بابا عافیت باشه داداش،
سلامت باشی. ساوی سبک شدم.
سبک از چرک دیگه،
از چرک و از درد و ترس و دوری و دلتنگی و
عزیزت قربونت برم داداش. خب خدا رو شکر بالاخره همه چی ختم به خیر شده، برگشتی خونه. جات بد جوری خالی بود.
واسه یکی بد نشد. چشم ما رو دور دیدی، رفتی خاطرخواه شدی، عقد کردی.
آخه چونه داداش، چاره دیگه ای نداشتم. نازدار هم از فامیل باباش خواستگار داشت، هم از فامیل مادرش. اگه دست دست میکردم از دست داده بودم. باور کن.
چقدر خوبه که اینقدر دوستش داری. خوشحالم داداش. ایشالا کنار هم خوشبخت باشی.
فدای تو. میگم ایشالله تو هم فاصله نندازی و عروسیت بچسب به عروسی من.
تو برو کلبه عشق تو علم کن خوی، من فعلا کارو بارم معلوم نیست.
برو داداش برو. برو دیگه سیاه نکن که. ببین تو جلوتر از من تهی تکلیف شدی.
نمیخوام. چی حرف میزنی؟
نمیفهمی؟ از بانه؟ کویه یا؟
ای وا، ننه قنچه رو که میشنازی مصطفی، عادت داره واسه خودش ببره و بدوزه. تو خیلی حرفاشو جدی نگیرم.
اتفاقا خیلی هم جدی میگیرم. میدونی چیزی رو که ننه قنچه بهش پیله کنه باید تموم شده دونست.
نداداش، اگه منم که بلدم چطور از تله این ننه در برم. حالا کجاست این ننه خانم؟ بوی میوانی قیماقش تمام خونه رو برداشته ولی اثری از خودش نیست.
میاد الان رفته کوچه شیرینی پخش کنه.
شیرینی دیگه واسه چی؟ مگه از زندان ساواک آزاد شدم؟ 6 ماه توی گوشه دنجی بخور بخواب کارم بوده. الله نگهدارم.
البته ننه این جعبه شیرینیو فقط به نیت تو نگرفته، در اصل 3 منظور است. خب. فرار شاه، اومدن امام و آخرش هم بازگشت پسر غیورش.
بابا عجب. پس اینطوریه.
آره آره. میگم داداش یه نگاه کن این موام خوب واسده.
آره بابا بذار کنار دیگه اون شونه رو، عروسی که نمیری، داری میری دم حجره.
حجره؟ حجره کجا بود تو هم؟
یعنی چی؟
اینجا دو سه هفته از کرکره همه حجره پایینه، کاسبی تعطیل تو این وضعیت، مردم منتظرن ببینن اوضاع تهران به کجا میکشه.
به کجا میخواد بکشه مصطفی؟ خب انقلاب پیروز شد دیگه، دیگه چی میخوان؟
من چه میدونم، اوضاع یه طوریه تو شهر، هرکی به هرکی شده، بیشتر کاسبا میترسن توی این هرج و مرج سرمایهشون غارت بشه، بعضی هم چتکه دستشونه و منتظرن ببینن بعد انقلاب دو دوتاشون چند تا میشه.
عزیز من شما کاری به این جماعت نداشته باش، نه سرمایه اونجوری داری که دلواپس غارتش باشی، نه اجناست اونقدر قیمت داره که بالا پایینش توفیری برات داشته باشه. از من میشنوی همین فردا در اجره رو واکن.
باشه باشه، ولی یه شرط داره.
برای برگشتن سر کاسبی خودت چرت میذاری تو؟
ببین اون حجره که فقط مال من نیست، ارث باباست، سهم هر دومونه. شرط ما هم همینه، اگه میخوای فردا در اون حجره رو باز کنم تو هم باید با من باشی. داداش به خدا مردم از بس که تنهایی تو اون حجره تنگ و تاریک سر کردم.
قر نزن دیگه مصطفی، اجالتا هم باید با همین وضعیت به کارت ادامه بدی تا منم یه سر و سامونی به کارم بدم.
کدوم کار دیگه؟ انقلاب پیروز شد.
ولی هنوز که درست حسابی مستقر نشده مصطفی جان.
از من میشنوی از سیاست دوری کن داداش.
سیاست کار سیاست مداراست، من میخوام یه کمک چیزی باشم. حالا یه وقت جلو ننه نگی یا بندازیش به جلو.
نه حسام از باره چی کار دارم آقه؟ خب من برم و برگردم.
کجا؟
خونه پدر خانم دیگه، میرم نازدار بیارمش، اینقدر مشتاق ببینته داداش.
سلامت باشه زن داداش.
زن داداش ای من خوشم اومد، خوشم اومد.
کجا
هستم؟ گفتم که ننه میرم نازدار رو بیارم داداش سعیدو ببینه.
سوفیا یا کلی کار تو خونه داری.
نه چشم ننه، چشم ننه، خوشگلم
پسر یه جل. میبینی آقا سعید، میبینی داداش کوچیکت کپکش چه خروس میخونه.
آره کیف میکنم خوشحالیشو میبینم ننه. من حساب برم بیرون برگردم.
چه خبره حالا از را نرسیده؟
باید برم علی سالهی رو پیداش کنم، 6 ماه کامل ازش بیخبرم.
عجله نکن، علی هم میبینیش دیگه، آزادی هر کی رو خواستی ببینی، هر جا دلت خواست بری. اما چی؟ بعد نهار.
خیالت راحت ننه، تا نهارت آماده شو برگشتم.
ای بابا خیر سرم، کارامو کردم بیام بشینم به حرف زدن و میخواستم ببینم قرار مدار با خانواده آقازاده چجوری باید بذاری.
چی میگی ننه؟ چه قرار مداری آخه؟
پسری نادون، تا خاطری 6 ماه بودن تو خونشون داغه باید اقدام کنی. بذاری واسه یه ماه دو ماه دیگه هم خودت سرد شدی هم اونا فراموشت کردن.
یالا حرف میزنیم ننه، حرف میزنیم، فعلا با اجازه.
ببین چی میگم، بالا بری پایین بیای، عروسی تو باید قبل از عروسی مصطفی سر بگیره، پس اگه نمیخوای مصطفی به جونت بیفته زودتر آسینا رو بزن بالا.
انصافت و شکر ننه، یه مجالی بده ببینم آخه تو این روزا چی کارم من.
یه هفته، فقط یه هفته فرصت داری، خدا شاهده جواب ندی خودم یه انگشتر میگیرم تنهایی میرم بالا پیشکش سودا میکنم.
اجازه بده ببخش میکنم.
علی، علی صالحی،
سعید،
علی
چطوری رفیق؟ به به به، کی برگشتی سردش؟
امروز تو، تو کی اومدی؟
3-4 روزی میشه. بیا از اینجا بریم، سرسام گرفتیم.
بیا
بریم قهوه خونه.
بریم آخو. چی میگی؟
معاملات پیشمینی میکردم این گرگای تو کمین بعد پیروزی انقلاب دست به کار بشه. چطوری تو؟ خیلی خوشحال شدم دیدم، اصلا باورم نمیشه. برو تو قهوه خونه هم که شلوغه.
تو این وضعه کسادیه کار انگاه فقط قهوه خونه ها رونق دارن.
بیا بیا اونا اونجا جا هست، اونجا جا هست، بیا بریم اونجا.
آقا دوتا چایی لطفا.
این چشم
خب تعریف کن ببینم.
جات خوب بود تو بانه؟
آره خدا رو شکر. صابخونی آدم خونگرم و فرهیخته بود. این شیش ماه باورت میشه با خوندن کتابه کتابخونش نفهمیدم از این کی گذر؟
گفتت بشه پسر. من که تو نقده پدرم در اومد خونه اون ننه سکینه.
ننه سکینه؟
آره بابا. یه پیرزن تنها با کلی خورده فرمایش. یه رسمن شده بودم کلفتش. یعنی اگه انقلاب یه ما دیرتر پیروز شده بود جنازه من از اون خونه اومده بود بیرون.
چاره علی، منو باش فکر میکردم تو جات بهتر از منه.
اتفاقا منم فکر میکردم جای تو بدتر از منه. حداقل با این فکر سعی میکردم خودم رو آروم کنم. دست شما درد نکنه.
دست شما درد نکنه.
قربون شما.
علی میگم چرا اوضاع شهر اینجوریه؟ این بلنگو به دسته کیه میدون قرخ کردن؟
میخواستی باشن حزب و گروهکای فرصت طلب. ماشاءالله یکی دوتا هم که نیستن. دموکرات، کموله، خبات، رنجبران، طوفان، سربداران.
خب ولی این گروه های تجزیه طلبو کسی تو سردش قبول نداشت
اصلا. الانم کسی قبول نداره. ولی عرصه رو خالی دیدن، دارن واسه خودشون جوله میدن.
مسلم هستن
تا بون دندان. دیروز این کموله ها ریختن ژاندارمری، انبار اسلحه هاشونو خالی کردن.
واویلا.
بله. از این طرف هم دارن جوانای خام و شستشوی مغزی میدن و مسلحشون میکنن.
علیه انقلاب؟
آره دیگه. بس چی؟ رسمن دارن به انقلاب مردم اعلان جنگ میدن. طوری شده که مردم عادی که هیچ، انقلابی های سردشت هم جرأت حرف زدن ندارن.
من فکر میکنم اخبار اینجا هنوز به مرکز نرسیده. ببینم حاج آقا علیپور مگه با تهران در تماس نیست؟
حاج آقا علیپور الان خودش تهرانه.
کی رفت؟
دیروز با آیت‌الله ربانی دوتایی آزم شد.
ای بابا، آخه برای چی تو این موقعیت سردش رو ترک کردن؟ میتونستن بچه ها رو علیه این ضد انقلاب رو بسیج کنن.
سعید تو مثل این که گوش نمی کنی من چی میگم. الان تو این شرط کاری از ما ساخته نیست. تو تازه امروز رسیدی سردش، یه چرخی تو شهر بزنی خودت میفهمی وضعیت چه قراره. تازه من خودم بعد از ظهر دارم میرم.
کجا؟ تهران؟
آره میرم هم پدرم رو ببینم هم اگه کمکی ازم ساخته بود یه گوشه کار بگیر.
آره میگم حالا که اینجا کاری ازمون بر نمیاد لااقل بریم تهران، اونجا به انقلاب خدمت کنیم.
اصلا ایجا من تنها میرم تهران. جناب علی قراره بری ارومیه.
ارومیه؟ ارومیه برم چیکار؟
مهدی باکری کارت داره.
مهدی باکری؟
آره از طریق عباس وفایی پیغام داده بری ببینیش.
توی این اوضاع چطور یاد من افتاده؟
نمیدونم، همینقدر میدونم که تو ارومیه دارن نیروهای مردمی رو بسیج میکنن.
آه علیه این شورشی ها.
حالا تو چایی تو بخور، میریم بیرون صحبت.
چش بفهم
بفهم.
الو جانم، زنده باشی یوسف جان. آره آره گزارش و مخابره کردم تهران، منتظر جوابم. حتما حتما، خودم اصلا تا یه ساعت دیگه میام پایگاه میبینم. یا علی.
اجازه هست آقای فرمانده.
سعید کجایی پسر؟
یالله
الان چند روز منتظرتم.
خیلی مخلصم.
قربونت برم من.
نمیدونی با چه زحمتی خودم رو رسوندم ارومیه. از خدا بی خبرها تمام راه ها رو بستم.
میدونم، ولی مطمئن بودم تو میتونی از منطقه خارج بشی. یا خبی یه بشین که کلی باهات حرف زد.
وای چه
بفهمی.
داداش چطورن؟
ای حمیدم خوبه، همین دور و براست. میبینی شالا.
ولی تو این یه سالی که ندیدمت کلی فرق کردی آقا مهدی. ماشالله حسابی جا افتاده و با جذبه شدی.
اتفاقا من اینو میخواستم به تو بگم. بشین.
یالا دست درد نکنه. وارد ساختمون که شدم به اسم سراغ تو از اینو میگرفتم. نمیدونستم باید سراغ آقای فرمانده رو بگیرم. شرمنده.
بابا سنگینی بار مسئولیت کاری با آدم میکنه که عنوان از یادش میره. متاسفانه حوادثی که پیش اومده باعث شده شیرینی پیروزی انقلاب به کام هممون تلخ بشه.
ای بابا.
ولی خب ما بلافاصله دست به کار شدیم. این نیروهایی هم که تو محوطه دیدی دارن آموزش می‌بینن، داوطلبایی هم که مصممن خلای و ارتشو پر کنن.
عالیه. منم حاضرم از جون و دل برای حفظ انقلاب مایه بذارم آقا.
می‌دونم. واسه همینم ازت خواستم بیای اینجا.
در خدمتم فرمانده.
نقطه ضعف کی رو بردی؟ چای می‌خوری؟
نه رفیق، من الان فقط تشنه شنیدن حرفاتم.
اتفاقا من اول می‌خواستم بشنوم.
از چی؟
سردشت. از اوضاع شهرتون بزن.
خبرام اگه نمیرسه بهتون.
کم و بیش چرا؟ ولی حرفای تو که بومی اونجایی جزئیات بیشتری بهم.
چی بگم آخه آقا مهدی؟ کمله ها پادگان ارتش رو غارت کردن. ژاندارمری افتاده دست حزب دموکرات. میدونه شهر شده محل میتینگای سیاسی این گروه هکا. اسلحه رو دارن مثل نقل و نبات تو خیابونه شهر خرید و فروش میکنن. هیچ کم جلودارشون نیست. کسی هم اگه بخواد حرف بزنه جوابش سر به داغه. مردم شهر من الان تو رنج و عذابن. خیلی از این محله ها حتی برقا بهشون هم قطعه. جسارت آقا مهدی ها، میگم پس شما کی قراره وارد عمل بشی؟
سعید جان یه وجب دو وجب که نیست. از همین شهرهای جنوبی آذربایجان غربی شروع میشه تا کل منطقه کردستان.
پس با این اصاف خدا عالمه که کی نوبت آزادسازی سردش میرسه.
نه بابا اینجوری هم نیست. آقا به قوای نظامی دستور اکید دادن که به طور ضربتی برای آزادسازی کردستان اقدام بشه. ما قراره از چند جبهه وارد عمل بشیم.
خودم
بهت قول میدم این قائله رو خیلی زود جمعش کنم.
بسم الله. منم حاضرم از همین شروع عملیات در رکابتون باشم.
سعید جان من یه ماموریت دیگه برات دارم.
چه ماموریتی؟
ببین میخوام برگردی سردشت و مثل یه شهروند عادی مشغول زندگیت باشی.
دسته درد نکن آقا مهدی. اینه اون ماموریتی که به خاطرش من احضار کردی ارومیه؟
عجله نکن. ماموریت اصلی اینه که کار شناسایی انجام بدی.
شناسایی سرکرده های این گروه هکا.
همه چی، سرکرده هاشون، تعداد نیروهاشون، موقعیت جغرافیایی مقرها و دفترهاشون.
آها گرفتم آقا مهدی. اطلاعات و مختصاتی که براتون میفرستم مورد استفادهش حملات هوایی و توپخونهیه دیگه.
دقیقا. قبل از شروع عملیات زمینی باید با آتیش توپخونه فلجشون کنیم. فقط سعید نمیخوام با ریسک بالا عمل کنی ها. ما حالا بهت احتیاج داریم.
خاطر جمع آقا مهدی، بادمجون بم آفت نداره. فقط یه سوال داشتم.
بگو.
چرا من؟ شما که انقلابی های سردشت و کم و بیش میشناسید، چرا منو انتخاب کردی؟
حقیقت نمیدونم، شاید به خاطر این که ما یه شباهتایی با هم داریم که باعث میشه هم دیگر خوب بفهمیم. فرار از پادگان طاغوت، آوارگی، شکنجه ساواک.
ببینم اگه ساواک شما هم دستگیر کرده بود.
آره خوی، صابونش به تن ما هم خورده.
من خبر نداشتم. تعریف کن ببینم کی گرفتنه، چجوری خلاص شدی؟
بریم آقا، بریم ایشالله بعد نماز برای تعریف میکنم. بسم الله.
بفرما. حالا نمیشه داریم میریم پیش درآمدشو بیای ببینم داستان چی بوده؟
بابا تو که اینقدر عجیبون نبودی بسه.
بسم الله. بفرما.
بفرما.
با اجازه آقا مهدی.
گفتیم
خلاصه مهلت یه هفته یه ننه قنچه شد 4 ماه و من همینطور به بهانه مختلف تفره رفتم تا اینکه دیگه خانواده این نازدار خانم برادرم مصطفی رو میگم پیله کردم بهش که باید عقد کرده تو برداری ببری خونت. اونجا بود که دیگه ننه قنچم ناچار شد رضایت بده مصطفی و خانمش میام زندگیشون رو شروع کنن. البته همون شب عروسی داداش مصطفی دوباره با هم اتمام حجت کرد و دوباره ازم قول گرفت که یه هفته تکلیف زندگیمو مشخص کنم. کاری ندارم، این یه هفته باز شد یه ماه شد دو ماه شد 4 ماه تا اینکه زد و ننه ما هفته پیش فهمید زنداداشم 3 ماه بارداره. اونجا بود که دیگه کاسه صبرشون سرریز شد و تهدیدم کرد که یا کت و شلوار میپوشم باهاش میام بانه یا اینکه دیگه جایی تو خونه ندارم و شبا باید تو کوچه با گربه ها صبح کنم. خلاصه اینطوری شد که منم رفتم بازار سردشت، این کت و شلواری که میبینید خریدم و الانم در خدمت شما هستم.
یعنی شما به خواسته خودتون تشریف نیاوردین اینجا؟ اصرار مادرتون؟
نه خدا شاهد، من از پارسال که از خانواده محترمتون خدافظی کردم و به سردش برگشتم دلم همش اینجاست. منتها
منتها چی؟
نمیدونم، ننه قنچم از وقتی شما رو دیده مچلم کرده، طوری که هر وقت میخواد از شما حرف بزنه به جای اسمتون میگه عروس گلم.
واقعا؟
باور کنید.
خودتون چطور؟ نظری نداشتی؟
واقعیتش من هرچی فکر میکنم خودم رو تو حد و اندازهی نمیبینم که لیاقت همسری شما رو داشته باشم.
این چه فرمایشیه آقا سعید؟
نه 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 خدا شاهده جدی میگم، لیاقت شما خیلی بیشتر از آدمی مثل منه.
مگه شما چجور آدمی هستی؟
من یه پسر معمولی هم، خیلی معمولی.
خب مگه من چه جور دختریم؟
شما خب ماشالله هزار ماشالله.
ماشالله چی؟ شما مگه سودا رو میشناسی؟ مگه میدونین چی فکر میکنه؟ ملاکو و ارزشش چیان؟
نه خیر نمیدونم.
پس قضاوتتون در مورد من رو چه حسابیه؟ فقط ظاهر؟
نه نه نه، البته حسن جمالتون که جای خود داره، ولی بالاخره دختر خانومی که پدرشون انقدر فهیم و فرهیختن حتما انتظار دارن همسرشون.
خب این دختر خانمی که میگین به تشخیص پدر فهیم و فرهیختش اعتماد کامل داره.
ببخشید متوجه منظورتون نشدم.
آقا سعید، پدر من علاوه بر فهم و کمالاتش آدم شناس خیلی خوبی هم هست.
بله.
مطمئن باشین اگه احساس بدی نسبت به شما داشت امکان نداشت اجازه بدید تو زیر زمین خونش هم جوار خانواده زندگی کنی.
عذر میخوام سودا خانم، من یه مقدار گیج شدم. منظور شما با این صحبت ها اینه که جوابتون به خواستگاری بله است؟
خودتون با چه جوابی راحت ترین؟
خب من که آرزوم همسری مثل شما داشته باشم.
اما از حرف و حالاتتون بیشتر شک و تردید حس میشه تا تمنا و آرزو.
نه خدا شده سوء تفاهم نشه براتون، این شک و تردیدی که حس میکنید فقط از ترس شرمندگیه.
شرمندگی بابت چی؟
میترسم نتونم اون زندگی که در شأن شماست رو فراهم کنم.
آقا سعید، شما چند ماه اینجا با ما زندگی کردین، واقعا چه چیز عجیب غریبی تو زندگی ما دیدین که همچین حرفی میزنین؟
درسته درسته، شما زندگی معمولی دارید، اما خونه زندگی ما تو سردش به مراتب از زندگی شما ساده تر.
خب الان این مسئله باید باعث بشه نظرم راجع به شما عوض شه.
ببخشید شما هی دارید بزرگواری به خرج میدید، منم همینطور دارم رو ضعف و تأکید میکنم.
ببینین آقا سعید، من نگرانی های شما رو میفهمم، این دلنگرانی ها رو اصلا رو حساب ضعف نمیذارم. میدونم همش به خاطر مسئولیت پذیری بالاتونه، ولی جای نگرانی نیست. من اگه به خواستگاریتون جواب مثبت میدم، مطمئن باشین با چشمای کاملا باز به این جواب رسیدم.
سودا خانم، شما خیلی پخته تر و فهمیده تر از اون چیزی هستید که من فکرشو میکردم.
خجالت هم ندین تو رو خدا، من فقط یه دختر معمولی هم که تکلیفش با خودش معلومه. خب اگه صحبت خاصی نیست برگردیم پیش بزرگترا.
بله بله بفرمایید. با اجازه. بله. عذر میخوام سودا خانم.
بله
من باید یه حقیقتی رو بهتون بگم.
ناخوشاینده؟
نمیدونم، اینو باید شما تشخیص بدید.
گوش میکنم.
واقعیتش این مطلبیه که میخوام خدمتون عرض کنم هیچ کس ازش خبر نداره، حتی مادرم و برادرم. راستش وقتی شما اینقدر صادق هستید و با این بزرگواری من حقیر رو پذیرفتید، روان نیست منم موضوع به این مهمی ازتون مخفی نگه دارم، هرچند ممکنه رو تصمیمتون تأثیر بذاره.
نگرانم کردین آقا سعید، مگه چی این موضوع؟
من عضو مخفی سپاه هم تو سر.
سپاه؟
بله بله بله، از همون موهای اول انقلاب ماموریت داشتم موازه این گروه هکا رو تو سردش شناسایی کنم.
یعنی شما هم تو آزادسازی سردش نقش داشتین؟
بله، نیروهای انقلاب با اطلاعاتی که من براشون فرستادم تونستن قبل از شروع عملیات زمینی با آتیش توپخونه این گروه هکا رو فلج کنن.
باید حدس میزدم اون جوان انقلابی بعد از انقلاب هم از پا نمیشینه. خب شما میخواین همچنان به همکاریتون با سپاه ادامه بدین؟
سودا خانم خودتون که میدونید در حال حاضر فقط شهرها پاکسازی شدن، این گروه هکای ضد انقلاب هنوز خیلی از روستاها و مناطق مرزی و تو کنترل خودشون دارن، ضمن اینکه گاه و بیگاه هم تو شهرها بمب‌گذاری میکنن و دست به ترور میزنن.
یعنی شما برای جمع‌آوری اطلاعات تک و تنها پا میشین میرین به این مناطقی که تحت اشغال کومله هاست؟
بله.
خب این که خیلی خطرناکه.
همینطوره. حالا دلیل اصلی نگرانی ما متوجه شدید؟ واقعا به هم حق نمیدید که عشق و ازدواج رو برای خودم یه جور خودخواهی بدونم؟ جواب بدید، خواهش میکنم. واقعا شما میتونید در کنار یه همچین آدمی آینده‌ای برای زندگی خودتون تصور کنید صدا خانم؟
خب یاران همراه، بخش دوم مجموعه عصرهای کریستان تقدیم حضورتون شد. از حضورتون مرخص میشید. ها یاران گفتید. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.